کزی اینجا پراگ رادیو فرداست و این مجله شامگاهی ما. اردبیلی 1390 نهم ماه مه 2011 رو به ما گوش میکنید. در یک عصر دوشنبه بهاری من نیوشا بغراتی میزبان شما هستم با یک مجله شامگاهی دیگه در استودیو خبر. من و همکارانم توی یک ساعت آینده براتون از آخرین های ایران و جهان خواهیم گفت، اونچه که شما میخواید بدونید. خوشحالم که ما رو انتخاب میکنید و میخوام ازتون که دست به موج گیرندتون نزنید، همینجا باشید همراه من. اول خبرها رو میشنویم، برمیگردم با فهرست مطالب این مجله خبری. کنار من امروز در استودیو شماره 3 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همکارم مانیا منصور نشسته با آخرین تحولات ایران و جهان. مانیا به تو سلام میکنم.
سلام به تو و شنوندگان عزیز.
اگر بخوای مهمترین خبرها رو تو 2-3 تا جمله کوتاه اول خلاصه بکنی، چیا رو انتخاب میکنی؟
مهمترین خبرها مربوط به 3 کشور بحران زده یعنی یمن، سوریه و لیبی هست. در یمن امروز در تیراندازی نیروهای دولتی 2 نفر کشته شدن، با اینکه بازداشت معترضین در سوریه ادامه داره ولی باز هم از حومه دمشق صدای تیراندازی شنیده میشه و درگیری میان شورشیان و نیروهای دولتی لیبی همچنان ادامه داره.
خب پس بشنویم، مثل اینکه مهمترین خبرهامون امروز تحولات بین المللی هستش، بشنویم اولین خبرها رو تا من برگردم با فهرست مطالب بیشتری که در ادامه خواهیم شنید. مانیا،
به گفته شاهدان عینی و منابع پزشکی امروز در تیراندازی ماموران دولتی به سوی تظاهرکنندگان در شهر طیز در یمن 2 نفر کشته شدند. تظاهرکنندگان که معلمان اعتصابی نیز به آنان پیوستند، از دیروز با پرپا کردن چادر در میدان اصلی شهر طیز تجمع کردند. یمن از تقریبا 3 ماه پیش هر روز شاهد تظاهرات معترضین است که خواهان برکناری علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور هستند. فعالان سیاسی در سوریه در تماس تلفنی با خبرگزاری فرانسه امروز از شنیده شدن صدای تیراندازی در منطقه معزمیه واقع در غرب دمشق خبر دادند. به گفته همین منابع ارتباطات تلفنی در این محله نیز قطع شده است. نیروهای امنیتی سوری دیروز در تجسس خانه به خانه در شهر ساحلی بانیاس بیش از 300 نفر را بازداشت کردند. پزشکان و پرستانی که به مجروحان کمک می‌کردند در میان بازداشت شدگان هستند. به گفته یک سخنگوی سازمان دیدمان حقوق بشر سوریه، آب و برق و تلفن شهر بانیاس قطع شده است. اما در درگیری سنگین میان شورشیان و نیروهای وفادار به معمر قذافی روز یکشنبه در اطراف فرودگاه شهر مصراته ادامه یافت. سخنگویان شورشیان نیز از نیروهای ناتو خواسته است حملات خود را علیه نیروهای طرفدار معمر قذافی در خارج از مصراته افزایش دهد. از سوی دیگر جنگنده های ناتو روز یکشنبه به چند انبار مهمات ارتش لیبی در نزدیکی زنتان در جنوب غربی پایتخت حمله کردند. آندرس فوگ راسموسن دبیرکل ناتو میگوید به اعتقاد او دوران معمر قذافی به پایان رسیده است. به گفته او اما راه حل بحران فعلی لیبی نه نظامی بلکه سیاسی است. دبیرکل پیمان نظامی آتلانتیک شمالی ناتو در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت رهبر لیبی روز به روز منزوی تر می شود، اما مسئله اصلی یافتن راه حل سیاسی برای حل تنش میان نیروهای قذافی و مخالفان است. و اما خبری از ایران. هیئت وزیران ایران جزئیات ادغام 8 وزارتخانه در یکدیگر را برای تشکیل 4 وزارتخانه جدید تصویب کرد. وزارتخانه‌هایی که قرار است در یکدیگر ادغام شوند عبارتند از وزارت نفت در وزارت نیرو، وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی، وزارت راه و ترابری در وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی در وزارت کار و امور اجتماعی. در این حال شماری از نمایندگان مجلس میگویند ادغام ها بدون مصوبه این مجلس قانونی نیست و وزیران وزارتخانه های جدید وزیر جدید محسوب میشوند و باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند. 3 نیروگاه هسته‌ای ساحلی ژاپن تا پایان یافتن اقداماتی که برای افزایش ایمنی نیروگاه‌ها در دست انجام است تعطیل می‌شود. مجتمع هسته‌ای هاماوکا بیش از 10% برق ژاپن را تامین می‌کند. برای جلوگیری از امواج ویرانگر سونامی از جمله قرار است دیواری به ارتفاع 12 متر و طول 1.5 متر در مقابل این مجتمع ساخته شود. نیوشا.
متشکرم مانیا. مانیا منصور بود و نگاهی به آخرین‌های ایران و جهان بیشتر فراسوی خبر روی همین طول موج.
با
بوشهر رسماً اتمی شده است. برق اتمی تا دو ماه دیگر. نگاهی داریم به پرسش‌ها و ابهامات.
قبل از اینکه دو مرتبه این راکتور را بیفته باید بسیاری آزمایش‌های روی قسمت‌های متفاوت راکتور صورت
بگیرد. داستان دنباله‌دار میله‌های بلند. یک مرجع تقلید می‌گوید سلب حقوق انسانی زندانیان خلاف شرع است. از پشت میله‌ها می‌شنویم.
اولی که چون از بیمارستان آوردن گفتند که چون روز تعطیل بوده بن از بیرون هم دارو نگرفتن، از داخل زندان هم گفتن.
از هالیوود تا خودکشی. از طبقه ششم، داستان دردناک یک روزنامه‌نگار ایرانی و ادامه واکنش ها.
گفتم که چرا به قاضی این حرف رو نزدی؟ پوزخندی زد و گفتش که قاضی خودش ناظر بود که این بلاها رو سر من میاره.
اینها و بیشتر. دو فیلمساز پر افتخار ممنوع ایرانی در پر افتخارترین جشنواره ها و همزمان مدیران دولتی به کن می روند.
به این خیال که بتونن امسال جایگاه خودشون رو کمی محکم‌تر بکنن و با رایزنی‌های کن جمع.
روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. بوشهر رسماً اتمی شده. این آخرین خبری بود که در رابطه با برنامه‌های اتمی ایران امروز به گوش رسید. به گزارش خبرگزاری فارس، در ایران سوختگذاری و عملیات هسته‌ای شدن در نیروگاه اتمی بوشهر به پایان رسیده و اونطور که این خبرگزاری می‌نویسه، نیروگاه بوشهر رسماً هسته‌ای شده. این خبر اضافه می‌کنه که قرار نیروگاه به مدت دو هفته به صورت فعلی که هسته‌ای شده کار کنه و بعد از اون طی دو ماه آینده این برق وارد مدار بشه. خبرهای تازه از نیروگاه بوشهر در حالی منتشر شده که چندی پیش سوخت به دلیل مسائل ایمنی خارج شده بود و راه اندازی تأسیسات بوشهر برای چندمین بار به تعویق افتاده بود. در همین باره همکارم هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگویی داشته با نصرت واحدی، استاد فیزیک اتمی و کارشناس هسته‌ای مقیم آلمان، و از او درباره زمانبندی تازه برای فعالیت دوباره نیروگاه اتمی بوشهر پرسیده.
به نظر من ما تنها دو ماه کافی نیست برای این کار، برای اینکه اون چیزی که اهمیت داره، خب اینا آمدن این میله ها رو نصب کردن، ولی این میله ها یعنی در داخل راکتور با وجود اینکه سوخت اتمی هست همه چیز آماده شده، این نیروگاه اصلا نوترون نداره هنوز. یک استارتری لازم دارن که نوترون به وجود بیاد که بر اساس اون این سوخت شروع بکنه به کار کردن و بعد تازه مراحل اندازه‌گیری ها، آزمایش های متفاوت شروع میشه که یکی از اون آزمایش ها هم همین است که تا چه اندازه سوخت اتمی تشعشعاتش به خارج از راکتور رخنه میکنه یا نه. اینا هنوز اصلا به نظر من انجام نشده و دو ماه به هیچ وجه کافی نیست.
اما آقای واحدی، پیشتر از مقام روسی نقل میکنم که سوخت به دلیل ویروس یا همون بد افزار رایانه‌ای استاکسنت از راکتور نیروگاه بوشهر خارج شده بود. آیا آسیبی رسیده بود به نیروگاه و ترمیم شد یا اینکه اصلا آسیبی در کار نبود؟
اون به طور قطع این استاکسنت تاثیر گذاشته. تاثیر این دو گونه هست، یکی که تاثیر سافت‌وری هست، نرم افزاری هست، اگر فوراً بهش برسن قبل از اینکه اتفاق بدی بیفته، خب شما دو مرتبه این سافت‌ور رو پیاده میکنید و از نو اینستال میکنید، سافت‌وری که آلوده نیست و بعد راکتور کار میکنه. ولی معذالک این اهمیت داره و به نظر من درست عمل شده. قبل از اینکه دو مرتبه این راکتور را بیفته باید بسیاری آزمایش های روی سافت‌ور راکتور روی قسمت های متفاوت راکتور صورت بگیری که ببینن آیا آسیب دیگری مثلا فیرموِر صدمه دیده ندیده، بعضی از قسمت ها آلوده شدن نشدن، چه شکلیه. اون وقت این کار رو بکنن و من به نظر من این کار مدتی وقت گرفته تا اینها بتونن دو مرتبه میله ها رو نصب بکنن.
اما سوال کلی تری که پیش میاد این هستش که در دوره‌ای که بحران اتمی فوکوشیما رو شاهدش هستیم و در اروپا تلاش‌ها بر روی توقف فعالیت نیروگاه‌های هسته‌ای معطوف شده، فکر می‌کنید که این همه تلاش برای راه‌اندازی نیروگاه بوشهر تا چه حد منطقی یا اصلاً اقتصادی هست؟
راکتور بوشهر حداقلن از روزی که سنگ بناش رو گذاشتن تا به حال حدود 35 سال ازش میگذره که خود این ساختمون به نظر من من قدیمی هست، خودش کروژن پیدا کرده، به خصوص بتونی که اونجا هست بر اثر تغییر آب و هوا. این علت هم خدمتتون عرض کردم، باید دقیقا معلوم بشود که چقدر تشعشعات رادیواکتیو درون راکتور به بیرون از راکتور راه پیدا میکنه. این نوع راکتورهای روسی VWW-1000 و نوعی که به ایران فروخته شده نوع 426، اینها هم از نظر تشعشعات به بیرون از خارج غیر وابسته به این که این ساختمون قدیمی هست یا نیست، نسبت به راکتورهای اروپایی مثلا آلمان بسیار بسیار بیشتر تشعشع به بیرون دارند. علاوه بر این راکتورهای روسی از نظر کامپیوتر، از نظر محاسبگری که این راکتور رو به کار می اندازه بسیار ضعیفتر هستند نسبت به راکتورهای اروپایی دیگر. قوت کافی رو برای تصمیم گیری سریع ندارند و از همه مهمتر این است که ما به اندازه کافی نیروی انسانی برای راه اندازی این راکتور نداریم و وابسته به روسا خواهیم بود. ولی سوال اساسی شما و نظر من مسئله دخل و خرج این راکتور هست. این راکتورها اصلا اقتصادی نیستند، به خصوص راکتور بوشهر به هیچ وجه اقتصادی نیست.
نصرت واحدی بود، گفتگو از همکارم هانا کاویانی. باشید، در ادامه از جمله خواهید شنید صدای منتشر نشده ی از سیامک پورزند، روزنامه‌نگار سرشناسی که در تهران خودکشی کرد و شرح شکنجه‌هایی منتشر نشده.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. پشت میله‌های بلند ده ها فعال و روزنامه‌نگار همچنان در زندان و خانواده ها همچنان نگران. در ادامه واکنش ها آیت الله یوسف ثانی اعلام کرد سلب حقوق انسانی زندانیان خلاف شرع و حرام است. بیشتر بشنویم در همین باره در گزارشی از همکارم فرین آسمی.
گفته های آیت الله یوسف ثانی در حال صورت میگیرد که اخیراً چند تن از زندانیان از درون زندان نامه‌ای نوشته و از وضعیت نابسامان زندانها و پایمال شدن حقوق انسانی زندانیان شکایت کردند. در روزهای اخیر متن نامه مهدی محمودیان روزنامه‌نگار زندانی به آیت الله خامنه‌ای توسط چند سایت اصلاح طلب منتشر شد. مهدی محمودیان در 25 شهریور 88 بازداشت شد و این نامه را در شهریور ماه سال 89 نوشت. این روز نامه‌نگار زندانی در نامه خود خطاب به آیت الله خامنه‌ای نوشته: اولین و آخرین نامه‌ای که به شما نوشتم به تابستان 86 برمیگردد که به عنوان یک شهروند و روزنامه‌نگار گزارشی از برخوردهای غیر انسانی با افرادی که عرازل و اوباش نامیده شده و به کهریزک منتقل شده بودند را در آن نوشتم، اما دریغ از هر گونه پاسخ و عکس العملی. نتیجه آن شد که در سال 88 فرزند یکی از یاران نزدیکتان، فرزند آقای دکتر روح الامینی، به همراه چند جوان دیگر در آن شکنجهگاه کشته شدند و تازه یادتان افتاد که باید دستور تعطیلی آن بازداشتگاه را صادر کنید. مهدی محمودیان در این نامه به وضعیت زندان‌های کچویی، رجایی شهر و اوین اشاره می‌کند و از دسترس بودن مواد مخدر به فراوانی حکایت می‌کند. او همچنین در نامه خود نوشته در بندهای مختلف زندان رجایی شهر عمل لواط به صورت امری معمولی و قابل پذیرش درآمده و اضافه می‌کند بجز مواردی که به خاطر چند نخ سیگار یا یک بار مصرف مواد مخدر و با رضایت طرفین و آزادانه صورت گرفته، بارها شاهد تجاوز به زندانیان بوده است. او خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته در زندان رجایی شهر تحت امر شما فرزندان و شهروندان کشور تحت امرتان با قیمت 250 هزار تومان اجاره داده می شوند. مهدی محمودیان به ضرب و شتم و جرح زندانیان، وجود بیماری ایدز و سایر بیماری‌های واگیردار بین زندانیان، تهدید به بازداشت افراد خانواده زندانیان، محاکمه‌های غیرعلنی، بازجویی‌های خلاف قانون، اعترافگیری و برخوردهای غیرانسانی با زندانیان سیاسی که پس از انتخابات سال 88 بازداشت شدند هم اشاره کرده و می‌نویسد: آقای خامنه‌ای، همه اینها که در زندان‌های امنیتی شما در جریان است توسط سربازان گمنام شما در وزارت اطلاعات و به خصوص سپاه پاسداران به انجام می‌رسد. مهدی محمودیان که همکنون در زندان رجای شهر زندانی است، در مدت بازداشت دچار عفونت ریوی شده و نیمی از ریه‌اش به طور کامل از بین رفته است. در همین حال هاشم خواستار، معلم بازنشسته و زندانی عقیدتی که 21 ماه است در زندان وکیل‌آباد مشهد به سر می‌برد، در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه و وزیر اطلاعات ایران از عدم استقلال قضات، بدرفتاری با زندانیان، دادرسی‌های غیرعادلانه، اعمال غیرقانونی بعضی از مسئولان قضایی، نظامی و انتظامی شکایت کرده است. همسر هاشم خواستار درباره آخرین وضعیت همسرش به رادیو فردا چنین میگوید:
من هفته گذشته شنبه ایشون رو دیدم. این هفته شنبه چون تعطیل بود، دیگه ملاقات با زندانیان لغو میشه. البته ایشون قبلاً که رابطه با بهداشت رو نمی‌دونم، قضای زندان، بهداشت زندان صحبت میکردن. والا ایشون وضعیت زندانشون که مثل همون قدیمه دیگه، یعنی فرقی نکرده، که ایشون خودشون هم در نامه‌ای به آقای رئیس قوه قضاییه نوشتن.
هاشم خواستار در ابتدای سال 89 برای جراحی دستگاه گوارش با دستبند و پابند و لباس زندان به بیمارستان امام رضای مشهد اعزام شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت. همسر هاشم خواستار درباره دسترسی او به غذای مناسب و دارو چنین میگوید:
اولی که شون از بیمارستان آوردند، گفتند که چون روز تعطیل بوده، بن از بیرونم دارو نگرفتن، از داخل زندانم که گفتن داروخانه تعطیله. بعدش هم که دیگه همونطور خودشون از طریق قضایی، خودشون برای خودشون هرچی خودشون تصمیم میگرفتن استفاده میکردن و الحمدلله الان بهترن.
هاشم خواستار در نامه سرگشاده خود به رئیس قوه قضاییه و وزیر اطلاعات که توسط کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران منتشر شده، نوشته که ماموران امنیتی در بازجویی‌ها از زندگی شخصی او پرسیدند، او را در میان سارقین و معتادان به مواد مخدر نگهداری کردند و زمان دادگاهش تنها 6 دقیقه طول کشیده و طی آن به 6 سال زندان محکوم شده است.
فرین آسمی بود از رادیو فردا. بیشتر بخونید درباره زندانیان روی وبسایت ما رادیو فردا .com. روی صفحه اصلی از جمله خواهید خوند: قرچک، زندانی که در آن باتوم پاسخگوی زنان زندانی است. اما زندان بدترین عاقبت برای ناراضیان در ایران نیست. بعضیا هم خودکشی میکنند، مثل روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی سرشناس سیامک پورزند که در 80 سالگی خودش را از طبقه ششم ساختمانی در تهران به پایین پرتاب کرد. واکنش ها به این قصه دردناک همچنان ادامه داره، از جمله پیامی که شیرین عبادی برنده نوبل صلح به این مناسبت منتشر کرده. اما تازه ترین تحول انتشار صدایی منتشر نشده است از سیامک پورزند و شرح شکنجه هایی که بر اساس این نوار ضبط شده بر او رفته. کیوان حسینی.
صدای سیامک پورزند در مکالمه تلفنی با فرزندش شکننده است و شبیه به همان اعترافات تلویزیونی هنوز استراب در آن موج می‌زند. برای دخترش توضیح می‌دهد که چگونه در برابر دوربین‌های تلویزیونی گفته که حرف‌های آیت الله جنتی در نماز جمعه درست بوده و او چمدانی پر از دلار را از آمریکا به ایران برده و بین روزنامه‌نگاران ایرانی پخش کرده.
مصاحبه با جان خودش بحث مفصلی داره که من بنده را آوردن و چند روز خیلی خدایش شده و خبرنگارم خواهم یاد دیدن بعد پذیرایی بکنه، حالا سر و صورت جولیده و اون وضعیت و اینا و بعد نبردن اونجا و همین دادگاه فروزگاه همین آقای رئیس آقای سفرغندی و همین آقای محمدی با ماشین برقی اصلاح کردن و بعد خود آقای ظفرغندی اومدن متیک صورت من رو تراشیدن، بعد من رو بردن تو اتاق ظفرغندی، مش مطالب گذاشتن، گفتن این مطالب باید جواب بدی و من گفته بودن که باید خیلی با هیجان حرف بزنی، با هیجان باید کردن دو سه روز به من چندین آمپول تصدیل کردن، چندین برد شدن که من نمیفهمیدم چیه، چون من نمیدونستم که حراره این موضوع ناگاهان من رو بردن برای مصاحبه. مدعا از چهار قبلش پذیرایی ها رو میکردن و آمپول ها رو پذیر میکردن و قلط ها رو میدادن و اون کار ها رو میکردن دیگه.
اما این تنها بخش کوچکی از جزئیاتی است که این روزها درباره سیامک پورزند منتشر شده. تنها ساعتی پیش از انتشار صدای آقای پورزند، شیرین عبادی نیز در یک پیام ویدئویی که بر روی وبسایت یوتیوب منتشر شده و در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌چرخد، مرگ سیامک پورزند را تسلیت می‌گوید و در همان نخستین دقایق از سابقه دوستیش با مردی می‌گوید که 10 سال پایانی زندگیش با زندان و بازجویی و اعتراف عجین بود و در این 10 روز که از مرگش گذشته اطرافیانش جزئیات تازه‌ای از آن 10 سال را بازگو کردند.
من نیز دوست عزیز و همکار محترمی را از دست دادم. دوستی خانوادگی ما برمیگرده به سالهای اول انقلاب، زمانی که آزاده به دنیا آمد و من شاهد بودم چگونه سیامک در بزرگ کردن آزاده همپای مهدی زحمت میکشید.
و خب مهرنگیز کار، همسر حقوقدان سیامک پورزند که شیرین عبادی او را مهری صدا میزند، یکی از اولین کسانی بود که در این 10 روز سعی کرد اطلاعات تازه درباره بازداشت سیامک پورزند را منتشر کند. خانم کار حدود 5 روز بعد از خودکشی سیامک پورزند به رادیو فردا چنین گفت:
یک روایت هست که سیامک رو بردن در یک ساعتی به کنار گودال سنگسار، ولی ناگهان مثل اون اعدام‌های ناقصی که اعدام‌های ساختگی که می‌کردن برای اینکه آدم‌ها رو متلاشی کنن از نظر روانی، بعد ناگهان اومدن گفتن که دست نگه دارین. حاج آقا گفتن یه هفته دیگه بهش وقت بدین، شاید درست‌تر حرف بزنه و دیگه نیازی نباشه به سنگسار.
و به گفته این نزدیکانی چون لیلی پورزند، دختر سیامک پورزند، همین شکنجه‌ها در نهایت او را به جایی رساند که به دست خیش به زندگیش پایان دهد.
پدر من هیچ دلیلی برای اینکه زندگیش رو از خودش بگیره نداشت جز اینکه زندانی بود، اسیر ناعدالتی به دلیل حرفش و به دلیل کارش، و 10 سال در آخر عمرش از 71 سالگی تا 80 سالگی که در واقع بنا به همه باورها و اعتقادات مذهبی و اصول اجتماعی قاعدتاً باید این فرد مورد احترام افراد و جامعهش باشه، در بدترین شرایط زندگی کرد، در سلول‌های انفرادی، زندان‌های مخفی، بدترین شکنجه‌ها رو شد و در نهایت کاری که ایشون کردن اعتراضی بود به وضعیت موجود و اینکه خودشون رو رها کردند از اسارتی که در این 10 سال بهش گرفتار شده بودند.
خانم عبادی در بخشی از پیام ویدئویی خود تاکید می‌کند که شرح شکنجه‌هایی که بر سیامک پورزند رفت آسان نیست، اما آنچه که بیش از هر چیزی از نظر شیرین عبادی حقایق پرونده سیامک پورزند را روشن می‌کند، روند رسیدگی قضایی دستگیری او و سنت شکنی قوه قضاییه در بررسی این پرونده است. البته این سنت شکنی بعدها بارها تکرار می‌شود.
تا قبل از دستگیری سیامک رسم بر این بود که متهمین سیاسی عقیدتی توسط دادسرای و دادگاه انقلاب دستگیر و محاکمه می شدن. برای اولین بار ما شنیدیم که سیامک توسط دادسرای مستقر در فرودگاه مهرآباد دستگیر و مورد بازجویی قرار می گیره.
یعنی همون جایی که زمانی یک قاضی به نام جعفر صابر ظفرقندی حضور داشت و بعد از پرونده سیامک پورزند هر آزگاهی یا با بازداشت روزنامه‌نگاری جوان، وبلاگ نویسی جویای نام یا حتی جوان نویسنده‌ای که هنوز نخستین کتابش هم چاپ نشده، نامش به رسانه‌ها باز می‌گشت.
سیامک بعد از اینکه از زندان آزاد شد، من دیدمش. شرح تعدادی از شکنجه‌ها رو که باعث شده بود 20 کیلو وزن کم کنه به من داد. گفتم که چرا به قاضی این حرف رو نزدی؟ پوزخندی زد و گفتش که قاضی خودش ناظر بود که این بلاها رو سر من میارن.
اثبات آنچه خانواده و اطرافیان سیامک پورزند این روزها میگویند آسان نیست، اما آنطور که شیرین عبادی میگوید، آقای پورزند بیش از هر کس دیگری امید داشت که روزی همه طرفین این دعواها، از او که متهم بود چمدانی دلار را میان روزنامه‌نگاران ایرانی پخش کرده تا قاضی ظفرقندی که متهم است شاهد شکنجه زندانیان بوده، در برابر افکار عمومی بنشینند و حرفهایشان را بزنند. نه انتقام، نه خونخواهی، تنها قضاوتی از طرف ملت.
وقتی که باهاش صحبت میکردم کینه ای از کسی نداشت، فقط میگفت مایلم حقیقت روشن بشه، اینها بیاین و همونطوری که من رو در تلویزیون بردن خودشون پشت تلویزیون به مردم بگویند چه کردن. قاضی ظفرقندی بایستی بگوید چه بلاهایی سر من آورده، اون موقع من او رو خواهم بخشید.
شیرین عبادی در پایان این ویدیو از سیامک پورزند نقل میکند که گفته است حقیقت باید روشن شود، چون در غیر این صورت همیشه این امکان وجود دارد که چنین اتفاقاتی تکرار شوند.
از خبرنگاری در هالیوود تا خودکشی از طبقه ششم، داستان تلخی یک روزنامه‌نگار ایرانی، کیوان حسینی بود. ساعت 19:24 دقیقه است به وقت تهران و اینجا پراگ رادیو فرداست. سفر 15 مدیر سینمایی جمهوری اسلامی به کن همزمان با حضور آثار فیلمسازهای ممنوع ایرانی در این جشنواره معتبر. دعوت میکنم گزارشی بشنوید در همین باره از همکارم بابک غفوری آذر.
صف پرشماری از مدیران سینمای ایران در راه جشنواره فیلم کن هستند. خبرگزاری فارس چند روز پیش نام 15 نفر از مدیران دولتی سینمای ایران را به عنوان افراد اعزامی از سوی وزارت ارشاد به جشنواره کن امسال اعلام کرد. در فهرست اعلام شده نام افرادی چون جواد شمقدری معاون سینمایی، احمد میرعلایی مدیر بنیاد فارابی همراه مدیران سازمانهایی چون مؤسسه رسانه‌های تصویری، مرکز گسترش سینمای مستند، سازمان توسعه سینمایی حوزه هنری، انجمن سینمای جوان و همچنین تعدادی از معاونان و مشاوران مدیریت سینمایی به چشم می‌خورد. این فهرست پرشمار در حالی قرار است عازم جشنواره کن شود که سینمای ایران امسال از بخش رسمی نماینده در این جشنواره ندارد و مدیران این رویداد مهم فرهنگی اعلام کردند دو فیلم جدید ایرانی پذیرفته شده در این جشنواره از طریق کانال‌های غیر رسمی به دست آنها رسیده است. اعلام فهرست پرشمار مدیران سینمایی در چند روز اخیر باعث واکنش‌های منفی در محافل سینمایی شده، آنچنان که مدیران سینمایی را به توضیح واداشته و روز یکشنبه روابط عمومی معاونت سینمایی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که هنوز حضور جواد شمقدری در جشنواره کن قطعی نیست و حضور مؤثر در عرصه‌های بین‌المللی از نیازهای جدی سینمای ایران است. این توضیحات در حالی اعلام شد که سال گذشته نیز جواد شمقدری همراه هیئتی از مدیران سینمایی راهی جشنواره کن شده بود و این دومین سالی است که او قصد دارد راهی این جشنواره معتبر شود. رضا صدیق روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر درباره علت اصرار مدیران سینمایی دولت برای حضور در جشنواره کن به رادیو فردا میگوید:
یکی از مهمترین دلایل حضور مدیران سینمایی بحث سیاسی هست، بیشتر نه بحث سینمایی. امسال ولی شاید یه مقدار این بحث سیاسی پررنگ‌تر باشه که با حضور دو فیلم از مشتبه میتحمس و جعفر پناهی به اسم این فیلم نیست و فیلم با امید زیاد ساخته محمد رسولوف در جشنواره کن امسال، شاید بهترین دلیل سیاسی بودن حضور مدیران سینمایی باشه، به این خیال که بتونن امسال جایگاه خودشون رو کمی محکم‌تر بکنن و با رایزنی‌هایی که انجام میدن فضای سیاسی علیه حکومت ایران رو تعدیل کنن. این نوع رویکرد سیاسی البته از طریق خود مدیران و علت حضورشون بیان شده که اشاره کردن به سال پیش و رفتار جشنواره کن و اعتراض به رفتاری که علیه جعفر پناهی داشتن و گفتن که امسال هم ما حضور پیدا می‌کنیم تا این فضا رو بتونیم بشکنیم و بتونیم چهره دیگری از ایران نشون بدیم.
حضور پرتعداد مدیران دولتی سینمای ایران در جشنواره کن در حالی قرار است صورت بگیرد که همچنان حکم محکومیت جعفر پناهی و محمد رسولوف دو سینماگر محکوم شده ایرانی باقی است، هرچند که آنها توانستند آثاری را به جشنواره امسال برسانند. سال قبل در جشنواره کن برخورد با این سینماگران با واکنش‌های گسترده‌ای در این جشنواره روبرو شد و جواد شمقدری معاون سینمایی وزارت ارشاد کوشش کرد با انجام دیدارهایی با مدیران جشنواره کن از میزان این فشارها بکاهد. آقای صدیق درباره دستاوردهای حضورهای پیشین مدیران سینمایی ایران در جشنواره کن اعتقاد دارد:
شاید مهمترین دستاوردش یک سوال بوده، اونم اینه که چرا وقتی سینما ایران در جشنواره کن به صورت رسمی فیلمی نداره مدیران سینما در این جشنواره حضور پیدا میکنن. امسال درسته که دو فیلم از ایران در جشنواره کن حضور داره، اما این دو فیلم به صورت مستقل حضور پیدا کردن و از طرف معاونت سینمایی فارابی و دیگر ارگانهای سینمایی هم هیچ فیلمی در این جشنواره حضور نداره. جشنواره کن یک جشنواره برای سینماگران هست نه مدیران سینمایی، اون هم در شرایطی که هیچ کشور دیگری مدیری دولتی سینمایی درش مثل ایران جریان نداره که جشنواره کن برای مدیرای دولتی سینمایی دعوتنامه بفرسته و اونها به جشنواره کن دعوت بکنه. به همین دلیل هم گمان میره که مانند سال قبل تنها دستاوردی که مدیران سینمایی در جشنواره کن داشته باشن فقط در بازار فیلم کن هست و در بخش مهم و اصلی این جشنواره خبر از حضور ایشون و دیگر مدیران به چشم نخواهد اومد. میشه در اصل این نوع حضور مدیرای سینمایی همخوان دونست با نوع سفرهای محمود احمدی‌نژاد به سازمان ملل که خب با هزینه های دولتی و بهانه‌های مختلف به سفرهای خارج از کشور میرن، تا با دو سه تا دیدار کاری به این سفرهای خودسر توریستی و سیاحتی جنبه کاری و خبری بدن.
علیرضا سجادپور مدیر کل نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی در نخستین واکنش به خبر حضور فیلم‌هایی از جعفر پناهی و محمد رسولوف در جشنواره امسال کن گفته است که فیلم آقای رسولوف با مجوز ساخته شده اما برای نمایش در جشنواره کن از نظر وزارت ارشاد مجوز ندارد.
بابک غفوری آذر بود. 1575 کیلوهرتز بر موج متوسط و همچنین در موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15680 کیلوهرتز صدای ما رو به شما میرسونه. همچنین گزینه‌های ماهواره و آنلاین هم برای شما وجود داره.
رادیو فردا گوش میکنید
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. یک بار دیگه نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در این بخش خبری در این مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا. ساعت 19:30 به وقت تهران هست. از ساعت 19 همراه بودیم با شما. اگر از ساعت 19 ما رو دنبال کردید که متشکرم ما رو انتخاب میکنید. اگر هم اون اواسط یا همین الان به ما پیوستید، امیدوارم که تا آخر این مجله خبری یک ساعته که نیم ساعت دیگه ازش باقی مونده همراه ما بمونید. دو ویژه در پیش رو داریم، گفتگوی ویژه و گزارش ویژه یا همان نمای دور نمای نزدیک. اما پیش از اون مثل همیشه یک بار دیگه مروری داریم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. همکارم رضا جمالی همین الان در استودیو رو باز کرده و کنار من نشسته در استودیو خبر. به تو سلام میکنم رضا و آخرین خبرها چی هستش؟
درود بر تو نیوشا. خبر داریم در رابطه با ادغام وزارتخانه های، یعنی 4 وزارتخانه در هم ادغام شده، وزارتخانه های جدید درست شده، در رابطه با اعتراض ها در سوریه و حمله نیروهای امنیتی به حومه دمشق و خبرهای دیگه اگر فرصت بشه از یمن. و
خب پس بیشتر منتظر نگذاریم و بشنویم. متشکرم رضا جمالی.
ممنون. شب بخیر. هیئت وزیران ایران جزئیات ادغام 8 وزارتخانه در یکدیگر را برای تشکیل 4 وزارتخانه جدید تصویب کرد. وزارتخانه هایی که قرار است در یکدیگر ادغام شوند عبارتند از وزارت نفت در وزارت نیرو، وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی، وزارت راه و ترابری در وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی در وزارت کار و امور اجتماعی. در این حال شماری از نمایندگان مجلس میگویند ادغام ها بدون مصوبه مجلس قانونی نیست و وزیران وزارتخانه های جدید وزیر جدید محسوب میشوند و باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در 4th کنفرانس سازمان ملل متحد درباره کشورهای کمتر توسعه یافته صبح امروز وارد استانبول شد. احمدی نژاد در این سفر یک روزه قرار است با بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد، عبدالله گل رئیس جمهور و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار کند. اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور، علی اکبر صالحی وزیر خارجه و مجتبی سمره هاشمی دستیار ارشد رئیس جمهور از جمله همراهان احمدی نژاد در این سفر هستند. فعالان سیاسی در سوریه در تماس تلفنی با خبرگزاری فرانسه امروز دوشنبه از شنیده شدن صدای تیراندازی در منطقه معظمیه واقع در غرب دمشق خبر دادند. به گفته همین منابع ارتباطات تلفنی این محله نیز قطع شده است. نیروهای امنیتی سوریه دیروز در تجسس خانه به خانه در شهر ساحلی بانیاس بیش از 300 نفر را بازداشت کردند. پزشکان و پرستارانی که به مجروحان کمک می‌کردند در میان بازداشت شدگان هستند. به گفته یک سخنگوی سازمان دیدبان حقوق بشری سوریه، آب، برق و تلفن شهر بانیاس قطع شده است. به گفته شاهدان عینی و منابع پزشکی امروز دوشنبه در تیراندازی ماموران دولتی به سوی تظاهر کنندگان در شهر تعز در یمن 2 کشته شدند. تظاهر کنندگان که معلمان اعتصابی نیز به آنان پیوستند از دیروز با برپا کردن چادر در میدان اصلی شهر تعز تجمع کردند. یمن از تقریبا 3 پیش هر روز شاهد تظاهرات معترضانی است که خواهان برکناری علی عبدالله صالح رئیس جمهور این کشور هستند. سخنگوی ناتو در افغانستان گفت که تمام افراد طالبان که در حملات روزهای شنبه و یک شنبه گذشته به ساختمان‌های دولتی در شهر قندهار شرکت داشتند، کشته و یا اسیر شدند. به گفته وی، این عملیات طالبان برای آنان نتیجه‌ای در بر نداشت. طالبان چند روز پیش اعلام کرده بود که عملیات گسترده بهاره خود را آغاز می‌کند. به گفته مقامات افغانستان، آخرین مقاومت این نیروها که در هتلی در قندهار سنگر گرفته بودند، با کشته شدن آخرین نفرات آنان به پایان رسید. و خبر آخر این که یک سوء قصد کننده انتحاری امروز دوشنبه با منفجر کردن خود در یکی از شهرهای استان لغمان در شرق افغانستان جان 5 غیر نظامی را گرفت و 5 هم در این انفجار زخمی شدند. نیوشا؟
مشکرم. رضا جمالی بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. یک بار دیگه اینجا پراگ رادیو فرداست و مثل هر عصر دوشنبه دو برنامه ویژه پشت سر هم در مجله شامگاهی داریم، گفتگوی ویژه و گزارش ویژه که در واقع همون نمای دور نمای نزدیک اسم گرفته. ازتون دعوت میکنم در ابتدا گفتگوی ویژه رو بشنویم از همکارم شهران طبری.
اختلاف‌های بین رئیس قوه اجراییه و نهادهای دیگر در 32 سال حکومت جمهوری اسلامی در ایران حکایت تازه‌ای نیست. از همان ابتدا دولت‌های بازرگان، بنی صدر و حتی خود خامنه‌ای در زمان ریاست جمهوریش با چنین اختلاف‌هایی روبرو بودند. اما تا زمانی که آیت‌الله خمینی مقام رهبری را داشت، این اختلاف‌ها به طور مستقیم در مقابل نهاد رهبری خودنمایی نمی‌کرد. پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در مقام ریاست جمهوری، این گمان می رفت که دستگاه رهبری برای جلوگیری از تکرار چنین بحران‌هایی به انتخاب کسی کمک کرده که داعیه برابری و ایستادگی در برابر رهبری را ندارد. بین آنها اتحاد مقدسی وجود دارد و رئیس جمهور چون پسری حرفشنو و سربراه اندرزهای پدر را آبیزه گوش کرده از بروز بحران جلوگیری خواهد کرد. اما این پیشبینی به واقعیت نپیوست. عباس میلانی، استاد تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه استنفورد آمریکا، در مقالاتی در نشریه فارن پالیسی و نیو ریپابلیک این تضاد را لاینحل و آشتی ناپذیر خوانده، آن را ذاتی ساختار حکومت جمهوری اسلامی می‌داند. از او دعوت کردیم میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فردا باشد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستیم.
آقای میلانی، گفته میشه یکی از مهمترین درسهایی که آیت الله خمینی پس از تحکیم قدرتش به دستاندرکاران حکومت اسلامی داد این بود که یک، اختلافاتون رو در ملأ عام مطرح نکنین و دو، سعی کنید اونها رو حل کنین، وگرنه همه با هم خواهیم رفت. تا زمانی که خود او بر سر کار بود این اختلافات در نطفه خفه میشد، اما بعد از او به اشکال مختلف بروز کرده تا جایی که در حال حاضر با اختلاف بر سر وزیر اطلاعات، اگر نگیم به اوج خودش رسیده، بسیار شدت پیدا کرده، طوری که نه از چشم آن پنهان مونده و نه چشمانداز حل اون قابل رویته. فکر میکنید به کجا بیانجامه؟
من فکر میکنم نحوه حل این بحران روشن نیست، ولی به گمان من هر راهی که پیدا بکنن برای حلش صدمه به هم آقای خامنه‌ای، هم احمدی نژاد و هم به رژیم خورده، برای اینکه به هر حال روشن شده که وضعیت آقای خامنه‌ای اعتبار سیاسیش اونقدر نیست که حتی کسی مثل احمدی نژاد که مقامش رو مدیون او هست و این کسانی که دوروبر آقای خامنه‌ای هستن در این چند روز به تکرار اظهار کردن که انتخابات رو آقای خامنه‌ای در یک دو سال پیش به نفع احمدی نژاد سوق داد، ولی با این حال احمدی نژاد در مسائل عمده از جمله انتخاب وزیر و مشاور خودش حاضر نیست حرف ایشون رو بپذیره. اگر با تحمیل و تهدید وادارش بکنن که این کار رو بکنه، هم او ضربه خورده، هم خامنه‌ای به اعتبارش به هر حال ضربه تا به حال وارد شده و هم نشون داده میشه که این اتحادی که دائم ازش صحبت میکنن داعیه بیش نیست.
شما این موضوع رو در مقاله که در روز جمعه در مجله نیو ریپابلیک به چاپ رسوندید مطرح کردید، گفتید که سوای این که این اختلافات چطور حل بشه، تقابل و اختلاف بین رئیس جمهور و رهبر نشونه برهم خوردن اتحاد اونها و ضربه مهمی به کل نظام جمهوری اسلامی. چرا فکر میکنید که این اتحاد ترمیم پذیر نیست؟
من فکر میکنم اتحاد ترمیم پذیر نیست برای اینکه در نهاد قانون اساسی یک تضاد لاینحل وجود داره و این رو شما تقریبا در یک رؤسای جمهور تاریخ 32 سالی میبینید، یعنی رؤسای جمهور با ولی فقیه تضاد دارن. رؤسای جمهور میخوان خودشون رو بالاترین مقام اجرایی بدونن و ولی فقیه دائم در مسائل دولت دخالت میکنه. البته در تمام این 32 سال من هرگز ندیدم موردی که دخالت ولی در کار دولت به این شدت باشه و با این صراحت خلاف نص قانون اساسی باشه، یعنی انتصاب وزیر بدون حتی اطلاع رئیس جمهور، بدون اطلاع مجلس، کاری است که به گمان من برخلاف هم نص قانون اساسی است، هم روح قانون اساسی است، هم روح جمهوریت و هم روح ولایت فقیه اونچنان که مد نظر اونها بوده. ولایت فقیه که بر اساس زور نمیتونه باشه، بر اساس تهدید نمیتونه باشه، بر اساس دخالت غیر قانونی و آشکارا و تحقیر کننده در امور دولت که نمیتونه باشه. این به گمان من هم به لحاظ این تضاد تاریخی، هم به لحاظ این رابطه شخصی جبران ناپذیر و درمان ناپذیره. یه نکته دیگری هم که به گمان من در مورد این ماجرا مهم هست، به خصوص در نحوه پرداخت این مسئله توسط دوروبری های آقای خامنه ای، این آخوندهای درباری، این است که اساساً دارن در جهت از بین بردن اون تتم عنصر جمهوریتی که وجود داشت حرکت میکنن. یعنی این حرف هایی که به صراحت میزنن و به گمان من به وقاحت میزنن، در اینکه کاملا خلاف وعده ای است که آقای خمینی در 1979 به مردم داد. یعنی این حرف که الان میگن رأی مردم به پشیز نمیارزه مگر وقتی که این رأی تمییز بشه با ولایت حرف ولی فقیه، یعنی وقتی این حرف رو شما میزنید عملا یعنی عنصر جمهوریت رو دارید از بین میبرید. به همین خاطر هم هست که مصباح یزدی هر روز در روزنامه کیهان و روزنامه های دیگر وابسته به آقای خامنه ایست، برای اینکه این مصباح یزدی است که الان 30 ساله میگه جمهوریت و اسلامیت با هم تضاد آشتی ناپذیری دارن و رژیم ما جمهوریت نیست درش بلکه اسلامیت هست. اون تز داره در جمهوری اسلامی دست بالا پیدا می‌کنه.
به این ترتیب به گفته شما تضادی آشتی ناپذیر در ذات یا به عبارت امروزی در دی‌ان‌ای این نظام هست. سربلند کردن مکرر این تضاد به کجا می‌انجامه؟
فکر میکنم بخشی از این تضاد، کاملا حرف شما درسته، بخشی از این تضاد در ذات نامتجانس این قانون اساسی جمهوری اسلامی یک ترکیبی است از مفهوم قرون وسطایی مشروعیت الهی و مفهوم تجدد و عصر دموکراسی حاکمیت مردم. این دوتا با هم در نمیشه در یک قانون اساسی در کنار هم قرار بگیرن. در دموکراسی حاکمیت با مردمه، رأی برخواسته از مردمه، دولت برخواسته از اراده مردمه. در قرون وسطا حکومت، قانون، حق همه برخواسته از ذل اللهی بود، یا ذل اللهی کلیسا بود، یا ذل اللهی پادشاه. این دوتا با هم در یک اقلیم نمی کنجه و دقیقا به خاطر اینکه اینها رو سعی کردن در قانون اساسی جمهوری اسلامی در بیامیزن و سعی کردن در بیامیزن، چون این یک انقلاب دموکراتیک بود که داشت توسط روحانیون قبضه می شد، داشت اون وعده و اون قرارداد ضمنی که مردم با آیت الله خمینی امضا کردند خلفش عمل میشد، خلف وعده داشتن میکردند آقایون. وعده آقای خمینی این بود که بره در قم و بگذاره در ایران یک دولت دموکراتیک که برخواسته از مردم بیاد. کافیست برید مصاحبه هایشون رو در سه ماهی که در پاریس بودن نگاه بکنید، یک بار اسمی از ولایت فقیه نیست، یک بار صحبت از این نیست که ما جامعه ایجاد خواهیم کرد که تمام قوانین مملکت، تمام مقامات مملکتی به رأی یک نفر بسته است و اون یک نفر تابع هیچ کس نیست و مخالفت با اون یک نفر مخالفت با خداست. مصباح یزدی میگه مخالفت با این شرکه. چنین وعده‌ای در 1979 داده نشد، درست خلاف این داده شد و هر قدمی در 32 سال اخیر در این جهت بوده که بیشتر و بیشتر اون توافقی که با مردم شده بود، اون وعده‌ای که به مردم داده شده بود، اون قرارداد ضمنی که با مردم امضا شده بود لغو بشه و چیزی کاملا متضادش جانشینمون بشه.
خب تا حال به طور کلی گفتید که جمهوری اسلامی در ذاتش دچار تضاده و این تضاد مرتب به صورت بحران در حکومت ظاهر میشه. حالا با توجه به مورد خاص ریاست جمهوری احمدی نژاد، این تظاهر به چه صورتیه و همونطور که در مقالتون گفتید، چرا احمدی نژاد که در اول ریاست جمهوریش دست خامنه ای رو بوسید الان همون دست رو گاز گرفته؟
من فکر می‌کنم یه مقداری به خاطر این است که اینها به تدریج اسطوره دروغی که خودشون ایجاد کرده بودن رو باور کرد. آقای احمدی نژاد ظاهرا امر برش مشتبه شد که واقعا انتخابات رو برده. حتی به یک روایتی در یه جایی خوندم که به خامنه ای گزارش کردن که این در یک محفلی گفته که اگر خامنه ای از من دفاع نمی‌کرد من 10 میلیون بیشتر می‌آوردم و حمایت خامنه ای 10 میلیون به ضرر من شد. یعنی چنین توهمی در مورد اینکه انتخابات رأی مردم چه بود داشته. و خب اگر تو واقعا گمان داری که خامنه ای بار گرانی است بر دوش تو و تو محبوبیت خیلی بیشتر از اون هست، واضحه که حاضر نیستی در مقام رئیس دفتری او عمل بکنی، حاضر نیستی که در همونطوری که دوباره خودش در یکی از این صحبت‌ها به نمایندگان مجلس میگه رئیس جمهور اختیارات عظیمی نداره ولی حداقل اختیارش این است که وزرای خودش رو خودش انتخاب بکنه. وقتی این رو هم براش قائل نیستن و نه تنها قائل نیستن، من فکر میکنم آقای خامنه‌ای در عین بی‌کفایتی این بحران رو سعی کرده حل بکنه به جای اینکه پشت پرده سعی کنه احمدی نژاد رو متقاعد بکنه یا به جای اینکه از مجلس بخواد که راه حلی برای این مسئله در چارچوب قانون پیدا بکنه یا به جای اینکه نامه‌ای به احمدی نژاد بنویسه و بگه که من به تو حکم حکومتی میدم که اونم دوباره در قانون اساسی نیست ولی حداقل مقام رئیس جمهور رو حفظ میکنه، تو این رو برگردون سر کار، هیچ کدوم از این کارا رو نمیکنه. یه نامه مینویسه مصلحی که معزوله، میگه من رأساً تو رو نصب میکنم برو بشین سر کارت. من فکر میکنم هر کسی جای احمدی نژاد بود این کار رو بر نمیتابید، به خصوص که این توهم هم داره که تعداد پایه او از خود آقای خامنه ای بیشتره. لاجرم برخورد اشتراک ناپذیر میشه.
به این ترتیب شاید در آخر جا داشته باشه که به سوال اول برگردیم و بپرسم که فکر میکنید پیش بینی آیت الله خمینی که گفته بود اگر اختلافاتون رو حل نکنید همه با هم خواهیم رفت عملی بشه؟
من فکر میکنم که وضعیت موجود قابل تداوم نیست. یعنی وقتی مردمی 3 میلیون در یک شهر 10 میلیونی میان و به نتیجه انتخابات و به وضعیت حاکمیت اعتراض میکنند، تمام شواهد وجود داره که یک طیف وسیع‌تری در سطح جامعه ایران به این وضع معترض هستند، خب این قابل دفاع و قابل تداوم نیست. به همین خاطر این واقعیت به سوی یک واقعیت دموکراتیک تری به گمان من به طور اجتناب ناپذیری حرکت میکنه. ولی نحوه حل این بحران ها الان در این دو سال اخیر به نظر من آهنگ این تقلید رو شتابان تر میکنه، برای اینکه الان اگر واقعیت رو آدم بخواد نگاه بکنه آقای خامنه ای مونده و سپاه و دو سه تا روحانی مداح اطرافیانش. این نه در قانون اساسی معین شده نه در عقل قرن 21 به عنوان رژیمی که قابل تداوم، اون هم در ایرانی که 100 سال خواست دموکراسی وجود داشته. شما الان نگاه بکنید به غیر از خود آقای خامنه ای تمام رؤسای جمهور 20 سال اخیر در موقعیت اپوزیسیون ایشون قرار دارن، در موقعیت منتقد ایشون قرار دارن. رئیس قوه مقننه در زندانه، رئیس قوه اجراییه در 8 سال جنگ در زندانه، آقای رفسنجانی مورد حمله است به عنوان اینکه همدلی و همسویی داره با اپوزیسیون در مفهوم واقعی علی مونده و حوزش.
خب دوستان، گفتگوی ویژه این هفته رو میشنیدید. تکرار این برنامه رو باید بگم که در مجله نیمه شب همین امشب خواهید شنید، میتونید دنبال بکنید. گفتگوی ویژه این هفته شهران طبری همکارم انجام داده بود با عباس میلانی. اما در ادامه این برنامه مثل هر دوشنبه دیگه یک ویژه دیگه هم داریم و اون گزارش ویژه هفته است که دعوت میکنم اون رو بشنوید.
نمای دور
و این گزارش رو همکارم وحید پوراستا تهیه کرده.
نمای دور، نمای نزدیک.
کشمکش و اختلافات داخلی در عرصه سیاسی ایران بین اصولگرایان هر روز ابعاد مختلفی به خود می‌گیرد. بر کناری وزیر اطلاعات از سوی محمود احمدی نژاد و ابقای او از سوی رهبر ایران، شکاف بین اصولگرایان حامی علی خامنه‌ای با تیم محمود احمدی نژاد را بیشتر کرده است. اما واکنش جنبش اعتراضی مخالفان دولت که به جنبش سبز معروف شده است در مقابل این کشمکش بین سران حکومت جمهوری اسلامی چه باید باشد و آنان چه استراتژی در برخورد با این اختلافات باید داشته باشند؟ اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی، از رهبران مخالف دولت:
اختلاف اقتدارگرایان با یکدیگر بر سر انحصار قدرت مطلقه غیر پاسخگوست، در صورتی که اختلاف ما با اینا بر سر نحوه حکومت کردن، نه اینکه چه کسی حکومت بکنه. لذا اختلافات مقطعی اینها با همگی بر سر قدرت و ثروت در استراتژی ما تغییر حاصل نمی‌کنه. استراتژی ما آگاهی بخشی با رعایت اصول اخلاقی است و فکر میکنم که نتیجه بخش بوده و آنچه را که ما در دو سال گذشته میگفتیم و کلن تکذیب میشد و به جهت اعلام اونها فتنگر خطاب میشدیم، ضد انقلاب و وابسته خطاب میشدیم، ضد دین خطاب میشدیم، همش داره اثبات میشه. و هم دلیل هستش که ما فکر میکنیم که استراتژی رو که دنبال میکردیم استراتژی درستی هست و باید که اطلاعات دقیق و درست به اطلاع مردم رسونده بشه و به این ترتیب مردم ماهیت دوژنهایی که در حال اختلاف با همدیگه هستن رو بهتر میشناسن.
مجتبی واحدی، مشاور مهدی کروبی، از دیگر رهبران مخالف دولت هم معتقد است استراتژی آنان در مقابل اختلافات اخیر در رأس هرم قدرت سیاسی ایران نباید تغییری پیدا کند.
جنبش اعتراضی مردم ایران که حالا جنبش سبز هم یک نمادی از اون هست و یک نمودی از اون هست، اونقدر انگیزه، سوژه و بهانه داره که هیچ مسئله‌ای نتونه اون رو تحت شعاع قرار بده یا حتی به طور موقت به حاشیه ببره. اون چیزی که مردم در این جنبش اعتراضی خواستن و میخوان حقوق اولیه‌ای که امروز دیگه در حتی عقب مونده ترین کشورها به ما یک مسئله بدیهی داره پذیرفته میشه و اون حکامی که نمیپذیرن دارن یکی پس از دیگری توسط مردمشون سرنگون میشن. به همین جهت من اصلا هیچ ارتباط مستقیمی به اون معنا که بگیم که حالا اگر اونها اختلافشون زیاد شد ما سرعت رو کم کنیم یا زیاد کنیم، برعکس نمیبینم. موضوع اون چه باعث جنبش اعتراضی شده اتفاقا بخشش همون چیزاییه که این روزها در همین اختلافات بین سران کودتا داره افشا میشه و چرا چیزی که توسط خودشون داره به دلیل رسوایی بیش از حد افشا میشه ما رو متوقف بکنه یا سرد بکنه یا یک جوری رفتار بکنیم که مثل اینکه ما رفتارمون و تحرکاتمون واکنشی هست و انفعالی هست. نخیر، اتفاقا اونها باید دوچار انفعال و واکنش بشن که شدن هم تا به حال.
برخی از تحلیلگران سیاسی در روزهای گذشته معترضین حامی جنبش سبز در داخل کشور را به سکوت دعوت کردند، اما مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران، سکوت را تنها در عرصه حرکت‌های خیابانی درست می‌داند.
گفته شده که برخی از فعالان سیاسی گفتند که بهترین استراتژی فعالان جنبش سبز سکوت و نظاره‌گری است. این رو من در عرصه حرکت‌های خیابانی استراتژی درستی می‌دونم. بهترین کار در شرایط حاضر این هست که افراد دست نگاه دارند و فعلا سکوت کنند. اما در عرصه اطلاع رسانی دو کار هست که فعالان جنبش سبز میتونن انجام بدن: یک، دادن تصویری روشن از ماهیت این نظام و تنازعات قدرت در جمهوری اسلامی، و دو، طرح و تبیین اختلافات ایدئولوژیک و سیاسی و تعارض منافع اقتصادی با دو هدف: یک، اینکه رژیم در حال فرسایش هست، و دوم، اینکه به مردم این احساس داده بشه که این رژیم میتونه در یه شرایطی فرو بپاشه.
البته مجتبی واحدی حتی با سکوت معترضین ایرانی در عرصه حرکت‌های خیابانی هم موافق نیست.
من به هیچ وجه اعتقاد ندارم روابط اینها به حدی رسیده که قابل اصلاح و قابل برگشت نیست. جنبش اعتراضی بایستی وظیفه‌اش انجام بده. یکی از شعارهایی که همه دوستان ما میدن اینه که مردم رو باید آگاه کرد. چرا باید آگاه سازی رو متوقف کنیم؟ حکومتی که سعی کرده تمام منافذ رو ببنده، چرا اگر فرصتی پیش اومد نباید استفاده کنیم، هم برای بروز و اعلام مخالفتمون و اعتراضمون و هم افزایش آگاهی مردم؟ به نظر من اصلا موافق نیستم. این مثل این میمونه که در واقع 32 سال برگردیم عقب بگیم حالا که شاه اومده هویدا و دیگران داره تو زندان میکنه ما هیچ چی نگیم، انقلاب رو متوقف کنیم، برای اینکه اگه ما مثلا بیام شعار بدیم اینها با هم متحد میشن و مثلا چه اتفاقی میفته، یا اگر در روزنامه‌های موقع به دستور شاه بعد از مفاسد بعد از وزراش داشت افشا میشد یا از اونور بعضی دیگه چیزی میگفتن، ما میگفتیم سکوت کنیم، خیلی خوب متوقف کنیم انقلاب رو، برای اینکه اگه ما ادامه بدیم اینها با هم متحد میشن. اتفاقا یکی از عوامل آگاهی رسانی به بعضی از مردمی که هنوز با خوشبینی یا به دلیل نقص اطلاعات دارن به سران نظام نگاه میکنن، همون تظاهرات و تجمعات خیابانی یا حتی اعلام تظاهرات. ببینید حکومتی که داره ادعا میکنه و بعضا با استفاده از اهرم‌های تبلیغاتیش میخواد به مردم ثابت کنه که معترضین بسیار کمن و من بسیار قوی هستم و کمان بسیار قویه، همینقدر که یک اعلام تجمعی میشه، ده ها هزار نیروی رسمی و غیر رسمی در خیابان‌ها میان، چهره شهر پادگانی میشه، این به خوشبین ترین افراد هم نشون میده که این حکومت خودش بیش از دیگران به تزلزل موقعیتش ایمان داره و این هم یک نوع آگاهی رسانی. یعنی من این رو جدا از اون آگاهی رسانی نمیدارم.
اختلافات اخیر در بین آقای خامنه ای و اصولگرایان حامی او با رئیس جمهور این سؤال را به وجود آورده است که آیا حرکت‌های اعتراضی برخی از مردم در طول دو سال گذشته تأثیری در ایجاد شکاف بیشتر در بین جریانات اصولگرا گذاشته؟ اردشیر امیر ارجمند، مشاور میر حسین موسوی:
جنبش سبز نقش بسیار اساسی و عمده‌ای رو داشت. نقش اساسی و عمده این استش که هر دو طرف، این دو جناب هم یه اتحاد کردن، کودتای انتخاباتی انجام دادن، مردم رو سرکوب کردن و به علت اینکه جنبش سبز وجود داشت و در اینجا هر کدومشون هزینه‌های سنگین رو پرداخت کردن، هم از نظر مشروعیت، پایگاه مردمی و غیره، و الان حاضر نیستن که به راحتی کنار بکشن و قدرت رو به دیگری واگذار بکنن و هر کسی معتقده که این هزینه‌ای که پرداخت کرده برای طرف مقابل پرداخت. و همین جهت هستش که من فکر میکنم که وجود جنبش سبز، بقای اون به ویژه حرکتی که بعد از 25 بهمن صورت گرفت، دیدن که جنبش علارغم تمام ادعایی که میکنن کاملا زنده و شاداب هست، شکاف ها رو در بین اینها میختر کرده و این شکاف ها شکاف های اساسی هست.
مشتبه واحدی، مشاور مهدی کروبی، هم با آقای امیر ارجمند موافق است که جریان اعتراضی مردم ایران در ایجاد این شکاف و کشمکش های اخیر تأثیر گذاشته است.
به هر حال سران حکومت فکر میکردن با بعضی خشونت‌های بی حد و حصر و بی سابقه و واقعا خجالت‌آور میتونن جنبش رو متوقف کنن، به همین جهت به نحو خیلی گسترده این کار رو انجام دادن و الان به نقطه‌ای رسیدن که هر کدومشون میخواد تلاش کنه دامن خودش رو از این رسوایی‌های دو سال اخیر مبرا کنه. اما به هر حال همینقدر که هر کدوم از طرفین تلاش میکنن که دامن خودشون رو مبرا کنن، یعنی اینکه این جنبش تأثیر اجتماعی و واکنش و در واقع بازتاب بسیار گسترده داخل و خارجش. اما نکته مهمتر به نظر من، این جنبش از یک جهت باعث شد که اختلافات درونی بسیار گسترده تر بشه و بعد دیگه به ناچار علنی بشه. چرا من میگم باعث گسترده تر شد؟ این که احمدی نژاد از بعد از این که به عنوان رئیس جمهور در دور دوم منصوب شد، نه انتخاب، احساس کرد و احساس درستی هم داشت که به خاطر شرایط داخلی، به خاطر جنبش اعتراضی گسترده که وجود داره، آقای خامنه‌ای توان برخورد شدید با اون رو نداره. به همین جهت مرتبا از این ضعف آقای خامنه‌ای سوء استفاده کرد و گام به گام جلو اومد، تا جایی جلو اومد که آقای خامنه‌ای به وحشت افتاد که اگر بخواد بیش از این سکوت بکنه، احمدی نژاد تمام مواضع قدرت رو یکی پس از دیگری اشغال خواهد کرد. نه تنها آقای خامنه‌ای رو تحقیر میکنه، توهین میکنه، بی‌اعتنایی بهش میکنه، حدودی که آقای خامنه‌ای فراتر از قانون اساسی و غیر قانونی برای خودش متصور بود، یکی پس از دیگری احمدی نژاد زیر پا میذاره، بلکه حتی ممکنه وارد حوزه‌های مشخصا قانونی رهبری بشه و درش دخالت بکنه. البته به هیچ وجه دعواهای اونها از جنس دعوایی که جنبش اعتراضی با اونها داره نیست. اونها هیچکدوم بر مبنای حق گرایی یا احقاق حقوق مردم یا مبارزه با فساد با هم دعوا نمی‌کنن. دعواشون بر سر اشغال حکومت مطلق است. یعنی احمدی نژاد حکومت مطلق رو بر خودش می‌خواد، آقای خامنه‌ای بر خودش.
مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران، هم معتقد بر تأثیر غیر مستقیم حرکت‌های اعتراضی مردم بر رفتار دولت آقای احمدی نژاد است.
من معتقد هستم که به طور غیر مستقیم حرکت مردم در دو سال گذشته بر دولت آقای احمدی نژاد و رفتار این دولت تأثیر گذاشته. آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور حداقل بخشی از قدرت خودش رو از مردم میگیره در برابر ولی فقیه که قدرتش به امر قدسی نسبت داده میشه. در سه قلمرو این تأثیر رو ما به روشنی میتونیم ببینیم. یک قلمرو کاهش فشار دولت هست بر مردم در حوزه‌های اجتماعی، سختگیری‌ها کاهش پیدا کرده، از جمله در امر حجاب که از این جهت هم دولت مورد حمله واقع شده. قلمروی دوم رویکرد دولت هست به افتخارات ملی و گذشته با شکوه که عمدتاً پشتش این نکته خوابیده که دولت به طور تلویحی اعتقادش به این هست که دوران اسلامگرایی تا حدود زیادی به پایان رسید. رسیده و قلمرو سوم همکاری بخش‌هایی از دولت هست با عناصر ناهمرنگی که در عرصه‌های هنر و فرهنگ فعالیت دارند و از همین جهت هم دولت متهم شده به رفتارهای لیبرالی.
اما اختلافات اخیر بین سران حکومت جمهوری اسلامی چه تأثیری بر آینده حرکت‌های معترضین ایرانی خواهد گذاشت؟ مجید محمدی:
دو تأثیر مهم رو من میتونم در موردش صحبت کنم. یک، کاهش فشار امنیتی هست بر طرفداران جنبش سبز، چون قوای قهریه در جمهوری اسلامی در آن واحد نمیتوانند در چند جبهه بجنگند. تأثیر دوم که شاید مهمتر هم باشه بحث یارگیری است. معمولا وقتی که رقابت‌های سیاسی در جمهوری اسلامی حاد می‌شده، طرف‌های مقابل تلاش می‌کردند از رقبای سابقشون یارگیری کنند. این یارگیری‌ها کمک می‌کنه به اینکه فضای اجتماعی بازتر بشه، بخشی از نیروهایی که به کنار رانده شدن اونها بتونن فعال بشن. نشانه خیلی روشنش تلاشی است که امروز بخشی از منتقدان دولت دارن در مجلس صورت میدن که با بخشی از اصلاح طلبان همراهی داشته باشن در انتخابات آینده.
رهبر جمهوری اسلامی اگر در دو سال اخیر با چالش‌هایی همانند اعتراضات خیابانی و بازداشت هزاران تن از معترضین و رهبران آنان، یعنی مهدی کروبی و میرحسین موسوی، مواجه بوده، امروز با چالش دیگر از سوی محمود احمدی نژاد مواجه شده که بیشترین حمایت را در طول سالهای اخیر از او انجام داده است. چالشی که به نظر می‌رسد ابعاد آن در آستانه انتخابات مجلس عمیق‌تر از حوادث روزهای اخیر باشد.